بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد والرسول العمجد مصطفى ابي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت آخرت و برترین راه برای جلب محبت خدا در دنیا. در خطبه اول بنابراین گذاردیم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است آنان را دوست ندارد، آنان را هیچگاه مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد. در بحرانها، گرفتاریها مشمول رحمت خدا نمی شوند و از آثار پربرکت محبت خدا بی‌بهره. تا بعد از آنی که به این مطالب معرفت پیدا کردیم، پرهیز کنیم از این که چون آنان شدیم و محروم از محبت خدا گردیم. بیان شد در قرآن 11 گروه هستند که خداوند فرموده است آنان را دوست ندارد. به برخی از آنان پرداختیم و امروز به گروه دیگری از این طائفه می پردازیم و سخن می گوییم. مستکبرین یکی از گروه های هستند که خداوند فرموده است آنان را هیچگاه دوست ندارد. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. بی تردید خداوند آنچه که انسانها پنهان می کنند و آشکار می کنند از اعمالشان می داند و خداوند هیچگاه گردن کشان متکبران را دوست ندارد. استکبار یعنی خود بزرگ پنداری، برتری جویی به دیگران که نتیجه آن سرپیچی کردن از تمامی قوانین الهی و انسانی است. خود را بالاتر از قانون و مردم دیدن است. استکبار یعنی انسان چنان بیندیشد و عمل کند که گویی تمامی قوانین و مردم باید در خدمت او باشند و تابع او. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید عمقت الناس المتکبر، منفورترین مردم کسی است که تکبر دارد، برتری جو هست و با نخوت در میان مردم زندگی می کند. امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا می فرماید ایاک بالکبر، بر حذر باشید از تکبر و خود بزرگ بینی، فانه اعظم الذنوب، بزرگترین گناه و عمل قیوب، نکوهیده ترین عیب است و هو حلیت ابلیس، زیور وجود ابلیس هست. و شما می دانید که ابلیس با کبر و تکبری که داشت فرمان خدا را سرپیچی کرد، بر آدم سجده نکرد و با اون همه سابقه عبادی که داشت از درگاه خدا بیرون رانده شد. اساساً کبر ورزیدن و تکبر و برتری جویی یک شخص، یک قوم، نشان از بیماری روانی داشتن اون شخص و اون قوم است. در وجود خودشان احساس افتخارت می کنند، احساس ضعف می کنند، احساس کوچکی می کنند، به خاطر جبران این ضعف و حقارت خود می آیند و فشار رو مردم ایجاد می کنند و می خواهند خودشون رو بالاتر نشان دهند. به همین خاطر امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند ما من رجل تکبر او تجبر، هیچ مردی نیست که تکبر کند یا زورگویی کند، الا لذلتن وجدها فی نفسه، مگر به خاطر اون ذلت و عقارتی که در خود میبیند. انسانی که تکبر میکند، انسانی که خودشو از دیگران بالاتر میبیند، این بدین خاطر است که در وجود خود احساس ضعف و عقارت میکند. درخت هرچی میوه او بیشتر باشد، سر به زیرتر است، تواضع دارد، فروتنی دارد. اما درخت بی ثمر خودشو از دیگر درختها بالاتر می دارد، در حالی که ثمر ندارد. انسان هر چی دانشش بیشتر باشه، علمش بیشتر باشه، تقواش بیشتر باشه، تدینش بیشتر باشه، باید متواضع تر باشه. بالاتر از علی ابن ابی طالب که ما نداریم. دیدید که در تاریخ چگونه این انسان تواضع داشت در مقابل مردم، در مقابل مستضعفین، در مقابل فقرا. تکبر و استکبار آثار بسیار بدی دارد، برخی دنیایی و برخی اخروی. دنیوی آن این است که شخص متکبر در دنیا در یک مقطع به شدت زمین می‌خوره، تمام این جلال و جبروت ساختگیش می‌شکنه. به همین خاطر هست که امیر المؤمنان می‌فرماید الکبر ید الرفیع، تکبر خود بزرگ بینی انسان آیا بزرگ رو محکم به زمین میزنه. اثر مخرب دیگر دنیویش اینه که هیچ کس نمیتونه با اون هم نشین بشه، مصاحب بشه، دوست بشه. لیس للمتکبر از صدیق، برای شخص متکبر دوستی نیست، چون میخواد به دوستش هم بفهمانه که برتر از اونه. و همچنین موجب گناه و افتادن به سقوط در باطلاق معصیت میکنه انسان رو. شخصی که تکبر داره، این تکبر اثرش این هست که انسان رو وادار میکنه به گناه. از تکبر دائم دعوت میکنه انسان را، میکشاند انسان را الى تقهم فی الذنوب، که انسان سقوط کنه، مبتلا بشه به گناه. و از اون طرف موجب این میشود که در انسان رذائل اخلاقی دیگری نیز پدید آید. تکبر یظهر الرذیله، تکبر و کبر موجب پدید آمدن دیگر رذائل اخلاقی میشه. این در دنیاست. اما در آخرت شخص متکبر، شخص مستکبر مبتلاست به عذاب. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون، امروز که آخرت هست، اشخاصی که کبر می‌ورزند، تکبر میکنن، مستکبرند، عذابی بس دردناک خواهند چشید به خاطر اینکه در دنیا تکبر داشته، در دنیا به دیگران فخر میفروختند، به مقامی پستی رسیدن فکر کردن که دیگر افراد باید در همه امور تابع اونها باشه. هرچی انسان مقامش بالاتر، علمش بالاتر، تواضعش باید بیشتر باشه، مردم دوستیش باید بیشتر باشه، در خدمت مردم بودنش باید بیشتر باشه. علی ابن ابی طالب الگوست، امام راحل اسوه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظما خامنه ای، الگوی تواضع و مردم داری هستن. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انسان متکبر در روز قیامت به صورت مورچه محشور میشه، مردم او را زیر دست پا له میکنن، چون در دنیا میخواسته خودشو بزرگ نشون بده، دیگران رو زیر پا بگذاره، حقوق دیگران زیر پا بگذاره، له کنه و لگنمال کنه، در روز قیامت بالعکس میشه، مثل مورچه میشه و در بین دست و پای مردم لطمه میبینه. استکبار بر دو نوع هست، یکی استکبار عبادی است، دیگر استکبار مردمی. استکبار عبادی یعنی انسان مطابق با برنامه های دین عمل نکند، مبانی اعتقادی و تکالیف دین قبول نداشته باشد، اندیشه های خودشو بالاتر از مبانی دینی بداند و در امر احکام و تکالیف الهی سرپیچی کند، قانون دین رو قبول نداشته باشد و عمل نکند، این میشه استکبار عبادی. اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، اگر بهشون بگید تنها خداست که در جهان حاکم است و جهان مخلوق اوست، یستکبرون، قبول نمی‌کنند، سرپیچی می‌کنند. افکلما جاءکم رسولا بما لا تحوا انفسکم استکبرتم، گروهی بودند که هرگاه پیامبری برای اونها مبعوث میشد و قوانینی می آورد، احکامی می آورد که مطابق میلشان نبود، قبول نمی کردن. استکبار به کبر کار ابلیس هم سرپیچی کردن از مبانی دین، عبادت نکردن، نماز نخوندن، تکالیف الهی انجام ندادن، این منشأش از ابلیس هست. و اذا قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند وقتی آدم را آفرید به ملائک که ابلیس هم به خاطر عبادتهایی که کرده بود در صف ملائک رسیده بود فرمان داد که به آدم سجده کنی، فسجدوا، همه سجده کرد الا ابلیس، مگر ابلیس ابا و استکبر، ابا کرد، کبر ورزید، خودشو بالاتر از آدم دونست. مکان من الکافرین، همین استکبار اون موجب شد که از کافرین میشه و از درگاه خدا بعد از اون همه عبادت کردن بیرون رانده بشه. نتیجه این استکبار عبادی چیه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که کبر می‌ورزن، خودشون رو بزرگتر از عبادت خدا می‌دونن، عبادت خدا نمی‌کنن، مبانی دین را قبول ندارن، سيدخلون جهنم الآخرين، اینان به زودی در جهنم داخل میشن و به عذاب گرفتار میشن. اما نوع دوم استکبار مردمی است. استکبار مردمی یعنی افرادی، اقوامی خودشون رو بالاتر و فراتر از دیگران بدانند، که این خود انواعی داره، مثل استکبار شخصی، فردی خودشو بالاتر از دیگران بدانه، میگه من بالاتر از افراد هستم، بالاتر از اشخاصی هستم، بالاتر از مردم جامعه هستم، این استکبار شخصی است. پیامبر اکرم می‌فرماید بوی بهشت استشمام نمی کند کسی که بمیرد و در دلش ذره ای کبر باشد، ذره ای کبر باشد. شخصی خدمت امام صادق آمد، حضرت صادق علیه السلام به ایشان گفت کسی که خودشو بالاتر از دیگران میبیند مستکبر هست و عذاب مستکبر هم مشخص هست. گفت یبن رسول الله، ما افرادی رو میبینیم که اینها بد دینن، خیلی دین رو مراعات نمی کنن، گناه می کنن، گاهی نماز می خونن، گاهی نمی خونن، گاهی روزه می گیرن، گاهی روزه نمی گیرن، گاهی مبتلا به گناه هستن، گاهی نیستن. خب ما صحابی شما مثلا هستیم، خب ما احساس میکنیم ما بالاتر از اونا هستیم، برتر از اونا هستیم، این هم اشکال داره؟ گفت بله اشکال داره، چون احتمال داره تو با این سابقه بعد از چندی مبتلا بشی به گناه، تو سابقه تو خراب کنی و اون شخص با این بدی سابقه خودش اصلاح کنه، تو خودتو همیشه از همه کوچکتر بدان، از همه متواضع‌تر، از همه متواضع‌تر. یه رو استکبارم استکبار قومیه، یک قوم، یک طائفه خودشو از دیگر طوائف و اقوام بالاتر بدانه. نوع دیگری از استکبار، استکبار نژادی است. نژادی سفید خودشو بر رنگین پوست‌ها برتر بدانه، یه میکنو استکبار گناه. و دیگری استکبار ملی، یک ملت، یک کشور خودشو برتر از دیگر کشورها بدانه و بخواد همه رو تحت سلطه خودش بگیره. که الان متاسفانه در جهان این اندیشه وجود داره، استکبار ملی وجود داره، امریکا و از ناو اون این طور می اندیشن که بالاتر از همه هستن، برتر از همه هستن و همه باید زیر نگین انگشتر استکبار اونها وجود داشته باشن. بنابراین استکبار به کبر یکی از خطرهای روحی روانی انسانی است و اجتماعی. جامعه‌ای که مبتلا شد به تکبر و استکبار، شخصی که مبتلا شد به تکبر و استکبار قطعاً مبتلا میشه به گناه، مبتلا میشه به این که مردم از اون فاصله میگیرن، مبتلا میشه به این که منفور جامعه میشه، موجب این میشه که محروم از محبت خدا میشه در دنیا و مبتلا به عذاب در آخرت. خدایا ما را مبتلا به کبر مکن. روحیه و رویه استکبار را از وجود ما بزدا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد صلی الله علیه و آله المسلمین علی امیر المؤمنین و خاتمه سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التوهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد العادي وحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي. وجزا الله على عباده وأمنائه في بلاده، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم، چرا که تقوا کلید گنج رستگاری و راه کسب محبت خدا و نجات از سید شیطان. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می‌گویم. روز 12 بهمن آغاز دهه مبارکه فجر هست، دهه گرامی داشت پیروزی شکومند انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ما دارای ویژگی های خاصی که در تاریخ معاصر سیاسی جهان بی‌نظیر هست و در شعار اصلی انقلاب ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تجلی کرده بود و تجلی دارد. استقلال از همه وابستگی های سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی از بیگانگان، آزادی از قید و بند استکبار جهانی در همه عرصه ها به استبداد منحوس شاهنشاهی و جمهوری اسلامی به عنوان قانون حیات سیاسی جامعه و فرهنگی و تمام ابعاد رفاع اجتماعی که مهمترین بخش این فراز سوم شعار انقلاب که جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه است. حفظ و پایفشاری و استواری بر این امور حفظ اصول انقلاب هست و تخطی از این امور تخطی از مبانی و اصول انقلاب هست. استقلال، آزادی به جمهوری اسلامی مثلث محتوایی انقلاب ماست و هر کس ضلعیشو بخواد از بین ببره، به ویژه اسلامیت انقلاب و نظام ما به صف ضد انقلاب پیوسته. پیشنهاد میکنم تمام مراکز دینی و دولتی، نظامی و انتظامی، مراکز مردم نهاد این دهه را گرامی بدارن و حتما شؤون اسلامی مطابق با ایام که ایام عزاداری خاندان پیامبر است مراعات کنند. نظام ما نظام ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. به خاطر هر چه داریم ما از این خاندان داریم و همین خاطر با حفظ شعائر دینی که در این ایام باید مراعات شود انشاءالله این دهه گرامی بداریم و به ویژه راهپیمایی روز 22 بهمن انشاءالله با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد. دومین موضوعی که عرض میکنم سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری در دیدار با مردم گرانقدر مازندران که نکات مهمی فرمودند که به برخی از اونها اشاره میکنم. فرمودن امریکا مبارزه اینترنتی را در دستور عمل قرار داده، 45 میلیون دلار تخصیص داده به این امر و این نشان از حقارت و شکست امریکا که از مبارزه نظامی، مبارزات روبرو، مبارزات سیاسی، مبارزات حقوقی در مجامع بین المللی ترفی نبرده و الان دیگه مبتلا شده به مبارزه اینترنتی. به همین خاطر باید نخبگان ما در این رابطه یک دفاع مقدس شروع کنند. دومین نکته‌ای که فرمودن بیان کردن که حوادث اخیر بعد از انتخابات دشمن فکر میکرد موجب تضعیف نظام خواهد شد، در حالی که اینطور نشد، باعث حضور پرشور و با بصیرت مردم در صحنه انقلاب شد و مردمان ما مردمان بسیار انقلابی آگاه با بصیرت هستند و هیچگاه انقلاب تنها نخواهند گذاشت. سومین نکته‌ای که فرمودند این بود که دشمن در مقاطعی از زمانهای انقلاب طمع می‌کند، طراحی می‌کند که از نظام ما باج بگیرد، باج سیاسی، باج اقتصادی، باج علمی. فرمودن امام راحل هیچگاه باج نداد، مردم ما هم و خود مقام معظم رهبری فرمودن من هم هیچ گاه به دشمنان انقلاب باج نخواهم داد. نقطه آخری که فرمودن مشخص کردن وظیفه کارگزاران و مسئولین کار، تلاش و رفع مشکلات مردم هست. نکنه دشمن با این فشارهای سیاسی و حوادث داخلی ما رو به خودش معطوف کنه و از خدمت به مردم محروم کنه و باز بذاره. مسئولین با تمام وجود خردمندانه با کارشناسی بالا در مسیر توسعه و پیشرفت عدالت محور حرکت کنند و مردم نیز حمایت کنند از مسئولین، چون دشمن یکی از برنامه‌هاش این هست که اعتماد مردم از مسئول رو بگیره. اما این موجب نمیشه که نقد و انتقاد همدلانه نباشه، اما نقد و انتقادی که برای یاری دو همسنگر کنار هم نشستند و هم دیگر را راهنمایی می کنند و همدلانه. موضوع دیگری که در آخر عرض می کنم، تشکر می کنم از شورای فرهنگ عمومی کشور که پاسخی مناسب داد به پیشنهاد استان بوشهر که روز شهادت شهید والا مقام رئیس علی دلواری به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شود و از شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا میکنم این مسبده را بپذیرد و این روز به عنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس که نماد این مبارزه استان گرانقدر ولایت مدار و با فرهنگ بوشهر هست، مرکز مبارزه با استعمار تلقی شود و همایش های مهمی در این اقلیم نور استان بوشهر برگزار شود. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرمایید، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان سماعا مسئول محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرمایید. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست، مقام و مکانی هستند، به توفیقشان روزافزون بیفزاید. طول عمر با عزت و سخاوت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرمایید. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرمایید. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.